أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعبدی و توسلی بود. عرض کردیم معنای معروف تعبدی و توسلی که غرض اصلی از بحث تعبدی و توسلی هست اینه که تعبدی اون عملی است که در صحتش قصد قربت معتبره، مثل نماز، روزه. در مقابل توسلی که در صحت آن قصد قربت معتبر نیست، مثل اداء دین. البته برخی از اعمال هم برزخ هستند بین تعبدی و توسلی، یعنی تکلیفاً قصد قربت در آن واجبه، ولی اگر شخصی قصد قربت هم نکنه و اون عمل رو انجام بده عملش صحیح هست، مثل نظری که مرحوم آقای صدر و آقای سیستانی در اداء زکات و خمس قائل شدند. به هر حال این معنای معروف تعبدی و توسلی هست که تعبدی عملی است که در امتثال امر به آن قصد قربت اخذ شده، در مقابل توسلی که در امتثال امر به آن یعنی در اجزاء آن قصد قربت اخذ نشده. اما سه معنای غیر معروف هم برای تعبدی و توسلی ذکر شد که ما طبعا للاعلام در ابتداء بحث تعبدی و توسلی راجع به مقتضای اصل در این سه معنای تعبدی و توسلی بحث میکنیم. اما معنای اول، معنای اولی که ذکر شد برای تعبدی این بود که معتبر بود صدور عمل از خود مکلف مباشرتاً و انجام فعل توسط دیگران مجزی نبود، مثل نماز فریضه که هر کس باید خودش بخونه تا زنده است، دیگری اگر بخواهد نماز فریضه انسان را بخواند مجزی نیست. در مقابل توسلی به این معنا که فعل دیگری مسقط تکلیف هست نسبت به این مکلف، مثل تکلیف ولد اکبر به قضاء نماز و روزه فوت شده پدر، که اگر شخص دیگری هم تبرعاً به جا بیاره این نمازها و روزه های فوت شده پدر این شخص را، تکلیف این شخص ساقط میشه. این مسئله سه صورت داره. صورت اول اینه که مسقط تکلیف اعم باشه، از فعل مباشری مکلف یا فعل تسبیبی او، مثل این که واجب هست در حج ذبح قربانی، اما از این که مباشر ذبح خود این مکلف باشد یا به دیگری بگوید او برایش ذبح کند و یا حلق و تقصیر در حج و عمره که واجب اعم است از این که خود انسان برای خودش حلق یا تقصیر بکنه یا به دیگری بگه که برای من حلق و تقصیر بکن. صورت دوم این هست که مسقط تکلیف اعم باشه از فعل مباشری مکلف یا فعل تسبیبی او یا تبرع غیر، مثل وجوب قضاء فوائد پدر بر ولد اکبر که مسقط تکلیف این ولد اکبر اعم است از این که خود او نماز قضاء را بخواند یا به دیگری بگوید او نماز قضاء پدر این شخص را بخواند که می شود تسبیب، و یا یک شخصی تبرعاً حتی بدون درخواست این ولد اکبر نماز قضاء پدر او را بخواند. این هم مسقط تکلیف ولد اکبر هست. صورت سوم اینه که مسقط تکلیف اعم باشه از فعل مباشری مکلف یا فعل تسبیبی او یا تبرع غیر یا حتی تحقق فعل بدون فاعل، مثل وجوب تطهیر مسجد که بر شخص بالغی که میبیند مسجد نجس است واجب است تطهیر آن، ولیکن حتی اگر باران ببارد و مسجد شسته بشه که فعلی است که فاعل مختار ندارد، یعنی انسانی این کار را نکرده است، مکلفی این کار را نکرده است، این هم مسقط تکلیف هست. حال اگر ما در یک موردی شک بکنیم که آیا معتبر است که این فعل که بر من واجب هست خودم آن را انجام بدهم یا فعل دیگری هم مسقط تکلیف من هست، مثلا شک می کنیم که آیا بر مکلف در شب عید فطر واجب هست زکات فطره خودش رو و نانخورهای خودش رو در اون شب بده، آیا تبرع دیگران مسقط تکلیف اوست؟ میهمان که میخواهد مدتی را نزد این شخص بماند خودش میرود و زکات فطره را میدهد ولو از باب تبرع از طرف صاحب خانه، آیا مجزیست و تکلیف این صاحب خانه را ساقط می کند؟ یا شک می کنیم که درخواست این صاحب خانه که تو برو زکات فطره را بده که فعل تسبیبی می شود، صرف تبرع میهمان نیست، بلکه به خواست صاحب خانه بود اما از مال او نبود. آیا این مسخط تکلیف او هست یا نیست؟ ببینیم مقتضای اصل لفظی و اصل عملی در مقام چیه؟ آیا مقتضای اصل اینه که تبرع غیر مجزی است یا مقتضای اصل اینه که تبرع غیر مجزی نیست مگر دلیل خاص داشته باشیم؟ عرض کردم تارتن بحث واقع میشه در مقتضای اصل لفظی، تارتن بحث واقع میشه در مقتضای اصل عملی. اما مقتضای اصل لفظی که ببینیم ظهور خطاب چیست؟ مرحوم آقای خویی فرموده مقتضای اصل لفظی اینه که امری که متوجه به مکلف هست با فعل غیر ساقط نمیشه و متعلق تکلیف خصوص فعل مباشری مکلف هست، چون تکلیف به فعل مقدور تعلق میگیره، فعل غیر که مقدور این مکلف نیست. اون چه که مقدور این مکلف هست خصوص فعل مباشری اوست، پس نمیتوانند به زید مثلا بگویند بر تو واجب است یا خودت این کار را بکنی یا دیگری این کار را بکند. معنا ندارد مرا تکلیف بکنند به چیزی که مقدور من نیست که فعل غیر هست. ممکن هست کسی در جواب از این اشکال بگه آقا یک وقت فعل غیر تبرعیه، او مقدور این مکلف نیست، یک وقت فعل غیر به تسبیب و خواست این مکلفه، تسبیب این مکلف دیگری را به انجام دادن یک فعل مقدور این مکلف هست، پس میشه امر بکنند این مکلف را به جامع بین مباشرت در انجام فعل یا تسبیب دیگران به انجام فعل. مرحوم آقای خویی فرموده که این درسته، جامع بین مباشرت مکلف نسبت به فعل یا تسبیب او دیگری را بر انجام فعل این مقدور هست، ولیکن لازمه این امر به جامع بین مباشرت و تسبیب اینه که به مجردی که این مکلف تسبیب بکنه و درخواست بکنه از دیگری انجام این فعل را، تکلیف او ساقط بشه ولو دیگری اون فعل را انجام نداده باشه، و این فقهیاً محتمل نیست. پس متعین است که متعلق امر و تکلیف هر مکلفی خصوص فعل مباشری او باشه. بله میتونه فعل غیر مسقط تکلیف این مکلف باشه، ولی نمیتونه داخل در مأمور به این مکلف بشه. نمیتونن از این مکلف جامع بین فعل مباشری او یا فعل غیر رو بخواهند، ولی میتونن به این مکلف بگن بر تو واجب است مباشرت در انجام این فعل، ولی اگر دیگری این را انجام داد تکلیف تو ساقط میشه. خب حالا اگر ما شک کنیم که فعل غیر مسقط تکلیف این مکلف هست یا نیست، خب به اطلاق خطاب امر این مکلف تمسک میکنیم، میگیم اطلاق امر این مکلف اقتضا میکنه تا مأمور به را این مکلف انجام نده تکلیفش ساقط نمیشه. مأمور بهش چی بود؟ مأمور بهش فعل مباشری خودش بود. این مطلبی است که در محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 صفحه 142 از مرحوم آیخویی نقل شده. این فرمایش به نظر ما ایراد داره. یک وقت ما احتمال میدیم که فعل صادر از دیگری که به تسبیب مکلف هست و به خواست مکلف هست، مکلف خواسته است که دیگری این فعل رو انجام بده، احتمال میدیم همچو فعلی که صادر است از دیگری به تسبیب از مکلف مجزی باشه و مسقط تکلیف باشه. یک وقت نه، بحث اینه که احتمال میدیم فعل تبرعی غیر بدون این که مکلف درخواست کرده باشد آن را مجزی باشه و مسقط تکلیف این مکلف باشه. اینا با هم فرق میکنه. نسبت به احتمال اجزاء فعلی که صادر از غیر است ولی به تسبیب از مکلف شکی نیست که ما میتونیم بگیم که این مکلف محتمل هست مکلف باشه به جامع بین فعل مباشری و فعل تسبیبی. فعل تسبیبی صادر از غیر مقدور این مکلفه. خود آقای خویی فتوا میده که اگر شخصی مستطیع شد ولیکن عاجز هست از رفتن به حج، واجب هست نائب بگیرد برای حج. آقای خویی در این مثال چه میفرماید؟ آیا مجرد نائب گرفتن مسقط تکلیف اوست ولو نائب اتیان به حج نخوند؟ قطعاً این طور نیست. پس اونی که مسقط تکلیف این مستطیع عاجز از مباشرت حج هست، حجیست که نائب به جامعه آورد به درخواست این منوب الان، و این مقدور این شخص است که نائب میفرستد برای حج. فعل دیگری که صادر است به تسبیب مکلف و درخواست او مقدور این مکلفه. المقدور و الواسطه مقدوران. همین که من میتوانم این شخص را ترغیب کنم به انجام حج ولو با بذل مال و مانند آن، فعل او مقدور من می شود. مثال دومی بزنیم. در حج حاجی مکلف هست در سال اول حجش به حلق رأس طبق نظر مشهور، و خیلی از مردم خودشان نمی توانند سر خودشان را بتراشند. آیا تکلیف این حاجی به حلق رأس که به معنای این است که از دیگری بخواه تا سرت را بتراشد، این تکلیف به غیر مقدور هست؟ قطعا این طور نیست. حتی کسی که خودش میتواند سر خودش را بتراشد مکلف است به جامع حلق، طبیعی حلق. حلق هم مستند میشود به این شخص با این که خودش سر خودش را بتراشد، هم مستند به او میشود با این که دیگری به درخواست او بیاید و سر او را بتراشد. ولذا این که مرحوم آقای خویی فرمودن جامع بین فعل مباشری و فعل صادر از غیر به تسبیب از این مکلف، جامع بین مقدور و غیر مقدور است، این درست نیست. فعل صادر از غیر به تسبیب مکلف مقدور مکلف است ولو با واسطه. حال اگر شک بکنیم در این که تکلیف این مکلف به خصوص فعل مباشری اوست یا جامع بین فعل مباشری او یا فعل تسبیبی او، یعنی فعل صادر از غیر به تسبیب این مکلف، مورد می شود مندرج در اقل و اکثر. ما نمی توانیم به اطلاق خطاب عام تمسک کنیم برای نفی احتمال مسقطیت فعل غیر، چون فعل غیر مسقط نیست طبق این بیان. اگر مجزی باشد از باب اینکه مصداق مأمور به است، مصداق اون جامعی است که از این مکلف خواسته شده است. بله، اگر خود فعل در خطاب که از اون تعبیر میکنن به ماده ظهور داشت در این که این فعل باید مستند به خود مکلف باشد و فعل تسبیبی مستند به مکلف عرفاً نبود، ما میتونیم به ظهور ماده تمسک کنیم برای اینکه بگیم فعل صادر از غیر به تسبیب از این مکلف مجزی نیست. مثلا شارع در حج فرموده است که باید حاجی در روز عید قربان رمی جمره عقبه بکنه. حالا این حاجی خسته است، میخواد از دیگری بخواد که تو برو برای من رمی جمره عقبه بکن. اگر دیگری ولو به درخواست این حاجی در رمی جمره عقبه بکنه، از طرف او عرفاً نمیگن این حاجی رمی جمره عقبه کرد. فعل تسبیبی در رمی جمره مستند به این حاجی عرفاً نیست. و لذا اطلاق ماده و ظهور ماده در الحاد یرمی جمرت العقبت یوم العید اقتضا میکنه که رمی جمره عقبه توسط دیگران ولو به درخواست این حاجی مجزی نباشد. ولی در مثال حلق و تقصیر یا ذبح، چون حاجی وقتی به دیگری میگه سر مرا به تراش، این حلق تسبیبی عرفاً منشأ میشه که صدق کنه که این حاجی سرش رو تراشید، هذا الحاج حلق رأسه، ولذا مجزی هست. یا امر می کند حاجی به ذبح قربانی برای او، صدق می کند هذا الحاج ذبح الحادی. فرق بین رمی جمره و ذبح و حلق همینه که به لحاظ تعارف متعارف بودن در این که برای حل و تقصیر از دیگران کمک میگیرند، برای زب از قصاب کمک میگیرند. منشأ شده که عرف فعل تسبیبی را مستند به خود اون سبب بکنه که اون حاجی هست. در غیر حج هم اگر کسی برود آرایشگاه و سرش را بتراشد، هر که او را میبیند میگوید چرا سرت را تراشیدی؟ حالا معیار چیه؟ آیا میشه یک معیاری ارائه کرد که برخی از افعال وجود تسبیبیشون هم مستند میشه به انسان؟ همین که از دیگری بخواهد که این کار را برای او انجام بده، عرفاً مستند میشه به انسان که او این کار را کرد، مثل همین حلق رأس، ذبح حد، یا مثال های دیگری هست. بناء بیت، شما وقتی که معمار میگیرید خانه شما را میسازد، به شما میگن بنیت البیت، بن الامیر المسجد، با اینکه امیر غیر از دستور به ساخت مسجد کار دیگری نکرده. آیا میشه یه ضابطه ای ارائه کرد که ما بر اساس اون ضابطه ببینیم آیا وجود تسبیبی این فعل مستند میشه به اون مکلف و لذا مجزی هست فعل تسبیبی در آن، یا مستند نمیشه و مقتضای ظهور فعل اینه که مجزی نباشد چون مستند به مکلف نشده؟ در بحوث خواستن ضابطه بدن، گفتن افعالی که نسبت در آن فقط نسبت صدوریه است، مثل عزل نجاست عن المسجد، ابن مسجدن، چون نسبت صدوری است صدق میکنه بر فعل تسبیبی که این فعل از این مکلف صادر شده، ولو به این نحو که از دیگری خواست دیگری انجام داد. اما افعالی که علاوه بر نسبت صدوریه درش حیثیت حلول فعل در محل لحاظ میشه. مثل سله اشرب الماء علاوه بر صدور نماز یا شرب ماء از این شخص، حیثیت عرض بودن صلات یا شرب الماء نسبت به این شخص هم لحاظ میشه، به نوعی که این فعل در او حلول میکنه. در اینجا ظهور اولش اینه که فعل تسبیبیه غیر مجزی نیست. این رو در بحوث جلد 2 صفحه 65 بیان کردن. به نظر ما این ضابطه تمام نیست، حتی به نظر ما در اونجایی که در فعل فقط نسبت صدوریه لحاظ شده باشه، باز ظهور اولی خطاب اینه که مستند نمیشه فعل تسبیبی غیر به این که صادر شده از این مکلف که صرفا از اون غیر خواست که این کار را انجام بده و او به اختیار خودش انجام داد. شما میبینید رمی جمره فعل صدوریه، مثل حلق، ذبح، ولیکن در رمی جمره اگر من از دیگری بخوام برو سنگ بزن به جمره عقبه، از طرف من نمیگن تو رمی جمره کردی، میگن از دیگری خواستی او برات رمی جمره کرد. پس ضابطه نمیشه ارائه داد. بله یک سری افعال به خاطر تعارف خارجی بر فعل تسبیبی صادر از غیر هم صدق میکنه که اون شخصی که مسبب هست این فعل رو انجام داد، مثل همون مثال بناء البیت، حلق الرأس، ذبح الهدی، یا در انشاء عقود و ایقاعات که مثلا زن و مرد از یک روحانی میخواهند برای اونها صیغه عقد نکاح بخونه. خب این ازدواج، عقد ازدواج فعل تسبیبی است که صادر است از این روحانی، ولی به درخواست این زن و مرد. عرفاً به این زن و مرد میگن اینها با هم ازدواج کردند. یا اگر شما از شخصی بخواهید که خانه شما را بفروشه، وقتی او فروخت به وکالت از شما، سر میکنه که شما خونتون رو فروختید. اینها یک سری افعالیه به خاطر تعارف خارجی که انسانها به دیگران میگفتن براشون انجام بدن، توسعه در صرف پیدا کرده و به اون مسبب هم منتسب میشه صدور این فعل. پس ما در جایی که ظهور داره فعل در اعم از تسبیب و مباشرت، مثل همین ذبح، حلق، میگیم ظهور اولیش در اجزاء فعل تسبیبی غیره. اگر ظهور داره در خصوص فعل مباشری، مثل رمی جمره، طواف، که اگر انسان از دیگری بخواهد برای او رمی جمره بکنه، طواف کنه، نمیگن که این آقا که امر کرده دیگری برای او رمی کنه یا طواف کنه، رما جمرت العقبه طاف حول الکعبه. ظهور ماده در خطاب که میگه الحاج یرمی جمرت العقبه یوم العید، یتوف و حول البیت اینه که باید فعل مباشری از خود او صادر بشه و ما با ظهور ماده نفی میکنیم اجزاء رمی جمری دیگری از طرف او را یا طواف دیگری از طرف او را ولو به درخواست او و تسبیب او بوده. در مواردی که شک در صدق داریم که آیا عرفاً به صرف تسبیب، مثل این که من به دیگری بگم زکات فطرم رو با پول خودت بده، صدق میکنه من زکات فطره دادم، دیگه نمیتونیم ما تمسک به ظهور خطاب بکنیم برای اینکه بگیم فعل غیر مزی نیست. نوبت میرسه به اصل عملی، این در رابطه با احتمال اجزاء فعل تسبیبی غیر. اما احتمال اجزاء فعل تبرعی غیر رو ان شاء الله در جلسه آینده دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.